سلام، پنبه جسر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. حرکت مردمی صلح‌خواهان یک نامه خون‌آلود را در اعتراض به مداخله پاکستان در جنگ افغانستان به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپرد. رای دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان ادامه دارد. رای دهندگان امروز شاهد یک حمله خونین انتحاری بودند. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته‌نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 100 مکتب لوگر دوباره گشوده شدند. پلیس پنجشیر از دستگیری یک مسئول طالبان خبر میدهد. سفیر فرانسه در افغانستان از هلمند بازدید میکند. مردم پاکستان در انتخابات مهم برای تعیین سرنوشت کشور خود رای میدهند و رئیس جمهور ایران میگوید که او کدام ضرورت پاسخ به تهدیدهای آمریکا را نمیبیند. مشروع اخبار. وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 100 مکتب ولایت لوگر که برای مدت از سوی طالبان مسدود شده بودند دوباره گشوده شدند. یک اعلامیه این وزارت میگوید که این مکاتب با میانجیگری مقامات محلی و بزرگان دینی و قومی دوباره فعال شدند. امتحان‌های 4.5 ماه سر از امروز در این مکاتب اخذ می‌شود. وزارت معارف می‌گوید 63 مکتب در ولسوالی محمدآغا و بقیه در مربوطات پل علم دوباره فعال شدند. 49,000 شاگرد دختر و پسر در این مکاتب آموزش می‌بینند. مسئولان وزارت معارف افغانستان قبلاً گفته بودند که شورشیان طالب در واکنش به عملیات نیروهای دولتی این مکاتب را مسدود ساختند. وزارت معارف می‌افزاید که 1,100 مکتب دیگر به علت ناامنی ها در سرتاسر کشور مسدودند. پلیس پنجشیر از دستگیری یک مسئول طالبان خبر می‌دهد. نجم الدین رضایی، یک مقام قماندانی امنیه پنجشیر، امروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب شب گذشته 2 نفر را در ولسوالی آبشار کشتند که سپس نیروهای امنیتی عملیات تصفیه‌ای را در منطقه انجام دادند. آقای رضایی می‌افزاید که مولوی آقا میر، مسئول نظامی طالبان در پنجشیر، در این عملیات دستگیر شده است. این اولین بار است که از فعالیت و دستگیری یک مسئول طالبان در پنجشیر گزارش می شود. سفیر فرانسه در افغانستان به هلمند رفته است. فرانسوا ریشه وضعیت امنیتی هلمند را اطمینان بخش خوانده، گفته است که پاریس برای صلح، امنیت و انتخابات شفاف با حکومت افغانستان کمک می کند. او از سه روز به این سو با مقامات امنیتی، فعالان مدنی، بزرگان قومی و مقامات هلمند ملاقات هایی داشته است. فرانسوا ریشه گفته است هرچند در این بازدید خود کدام پلان مشخص در بخش های امنیت و بازسازی نداشته، ولی بعد از برگشت از این ولایت روی خواسته های مردم و مقامات غور می کند. او گفت وضعیت امنیتی هلمند نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته، زمینه حکومتداری خوب و پیشرفت مهیا شده و سربازانی که با کمک فرانسه آموزش دیدند نقش مهمی در تأمین امنیت دارند. 10 میلیون نفر از مردم پاکستان برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود امروز رای می دهند. مراکز رای دهی از ساعت 8 صبح زیر تدابیر امنیتی شدید گشوده شدند. اشتراک مردم در انتخابات قابل ملاحظه خوانده شده است. عمران خان، رهبر تحریک انصاف پاکستان که این حزب پیشتاز به نظر می رسد، هنگام رای دهی امروز در اسلام آباد چنین گفت:
من آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
من امروز به همه پاکستانی ها میگویم که رای دهید. من این را نمیگویم که بیایید به تحریک انصاف یا کدام حزب دیگر رای دهید. از همه مهمتر این است که ما این بار برای نخستین بار فرصت داریم که آن دو حزب را که در 30 سال گذشته در قدرت بودند شکست دهیم.
پچھلے 30 سال سے یہ موقع ہے کہ سٹیٹس کو، یعنی کہ وہ پارٹیز جو اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، ان کو شکست دینے کا یہ موقع ہے.
با آغاز انتخابات یک مرکز ریدهی در شهر کویته از سوی یک مهاجم انتحاری هدف قرار گرفت که در این حمله 31 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این هجوم را گروه داعش به دوش گرفته است. رئیس جمهور ایران میگوید کدام ضرورت به پاسخ گفتن به چیزی که آن را تهدیدهای پوچ رئیس جمهور آمریکا خواند نمیبیند. ارنا، خبررسانی دولتی ایران، این سخن را امروز بعد از آن گزارش داد که رئیس جمهور روحانی به جلسه کابینه گفت که تهدیدهای بی اساس برخی رهبران آمریکا ارزش پاسخ ندارد و باید در عمل به آن پاسخ دهیم. این اظهارات روحانی در واکنش به پیام توییتری روز یکشنبه رئیس جمهور ترامپ می آید که در آن به ایران هشدار داد که هرگز آمریکا را تهدید نکند، ورنه با عواقب روبرو خواهد شد که نظیر آن در تاریخ کمتر دیده شده است. ولی ترامپ دو روز بعد گفت که واشنگتن جهت مهار کردن برنامه اتمی ایران با یک توافق واقعی با این کشور آمادگی دارد. و گزارش ها می رساند که در نتیجه سلسله حملات در داخل و اطراف شهر سویدا در جنوب سوریه 10 نفر کشته شده اند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه گزارش می دهد که حداقل 32 نفر به شمول نیروهای امنیتی کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
56 دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. حرکت مردمی صلح‌خواهان در یک اقدام بی سابقه در اعتراض به مداخله پاکستان یک نامه خون‌آلود را به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپرد. رهبر این حرکت میگوید
د پاکستان پاوز استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
انتخابات پارلمانی پاکستان در موج از خشونت‌ها ادامه دارد. تازه‌ترین جزئیات این انتخابات را با شما شریک خواهیم ساخت. با یک سیاستمدار پاکستانی نیز مصاحبه کرده‌ایم که می‌گوید
انتخابات امروز که در پاکستان دایر می‌شود اهمیت حیاتی دارد برای آینده دموکراسی در پاکستان.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان میگوید به شکایات علیه نامزدان متهم رسیدگی می شود. جزئیات در جریان همین برنامه گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
یعنی مردم تا این حد معتقد به دم و تاویز و امی ملنگا هستن که متاسفانه بیشتر امروز قربانی امی مردم ها شده و بیشتر پولای ما را بردن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتان نگاست و ما همکارم بلال نبی در بخش تخنیک دهی برنامه مر همکاری میکنه. میپردازیم به مهمترین های امروز. همان طور که پیشتر هم گفتم، اقبال خیبر رهبر حرکت صلح‌خواهان مردمی در یک اقدام بی سابقه یک نامه را با خون دست خود آلوده کرد و آن را به دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل سپرد. آقای خیبر پیش از این که نامه را با خون دستش سرخ بسازه، پاکستان به افغان کشی متهم کرد و از مردم آن کشور خواست تا بالای حکومتشان فشار بیاورند تا از مداخله در جنگ افغانستان دست بردارند. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل با شما شریک می‌سازد.
از دست استخبارات، نظامیان و حکومت پاکستان، افغانها در خون میتپند و یک دست ما خون دست دیگری را میریزاند. این بر روی نامه نوشته شده است که اقبال خیبر رهبر حرکت صلح‌خواهان مردمی این نامه را با خون دستش سرخ ساخت و سپس آن را به دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل سپرد. این که هدف کاروان صلح‌خواهان با این حرکت نمادین چی است، در این باره اقبال خیبر میگوید
من د دوی د ټول جبرونو منافقت
امروز جبر منافقت و کشتار پاکستان را فقط به شکل یک تصویر برای یک کاغذ سفید گردآوری میکنیم و این فقط یک جمله است. استخبارات، نظامیان و حکومت پاکستان به وسیله یک دست دیگر را در افغانستان خون‌آلود میسازند.
استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
آقای خیبر میگوید نظامیان و استخبارات پاکستان جنگ رو در رو را در افغانستان آغاز کردند و هر روز افغانهای بیگناه را میکشند. این در حالی است که حرکت صلح‌خواهان مردمی نزدیک به 13 روز پیش در مقابل سفارت پاکستان خیمه تحصن برپا کردند و از مردم پاکستان خواستند تا بالای حکومت خود فشار بیاورند تا از مداخله در جنگ افغانستان دست بردارد. اعضای این حرکت میگویند در 13 روز گذشته هیچ یک از مسئولان سفارت پاکستان با آنان دیدار نکرده و نه هم صدای آنان را شنیدند. گروه صلح‌خواهان مردمی پیش از این در مقابل دفتر یونما و سفارت‌های آمریکا و روسیه نیز خیمه تحصن برپا کرده بودند. اعضای این حرکت میگویند از طریق سفارتخانه ها میخواهند تا از مردم کشورها بخواهند تا با وارد کردن فشار بالای حکومت هایشان به تامین صلح و آرامش در افغانستان همکاری کنند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت اعتراض آنان در مقابل سفارت پاکستان به پایان رسیده و سر از امروز تا مدت نامعلومی در مقابل سفارت ایران خیمه تحصن برپا خواهند کرد. برخی مهاجرین افغان در پشاور، باشندگان لوگر، کنر و برخی ولایت‌های دیگر نیز با اعضای حرکت صلح‌خواهان در کابل یکجا شدند. پیش از این اعضای حرکت مردمی یک جرگه را نیز ساخته بودند تا میان حکومت و طالبان میانجیگری کنند. در همین حال آریان یون عضو ولسی جرگه افغانستان نیز تایید می‌کند که برخی همسایه‌های افغانستان به خصوص پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و جنگ را دامن می‌زنند.
کشتار و جنگی که در افغانستان ادامه دارند، خون‌هایی که ریختانده می‌شوند، پاکستان یک عامل بزرگ آن است که نمی خواهد امنیت در افغانستان بیاید و صلح و ثبات تامین شود. از این همه مردم افغانستان آگاهند و کدام موضوع پنهانی نیست.
وگر در افغانستان هم چیاتا تعلیم هم نلری پدی موضوع باندې پویگی نه دا کومه پټه خبره نه ده.
خانم یون میگوید در کنار مردم برای حکومت نیز ضرورت است تا در کنفرانس های بین المللی چهره اصلی پاکستان را آشکار سازد و از این طریق بالای پاکستان فشار وارد شود تا از جنگ در افغانستان دست بکشد. با این همه هرچند پیش از این پاکستان بارها از سوی برخی مقام های افغان و مردم به مداخله در امور این کشور و حمایت از گروه های تروریستی متهم شده بود، اما مقام های پاکستانی همیشه این ادعاها را رد کردند.
همانطور که در گزارش هم شنیدید، قرار است امروز اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهان اعتراضشان را در برابر ساختمان سفارت ایران کشور دیگر همسایه افغانستان در کابل دوام دهند. همکار مقیم نایب مصاحبه را با بسم الله وطن دوست مسئول مطبوعاتی این حرکت انجام داده و در ابتدا از او پرسیده که حرکتی که از هلمند آغاز و به کابل رسید و در اینجا در برابر ساختمان های برخی از سفارت ها به اعتراض پرداخت، اکنون با چی خواسته در مقابل سفارت ایران در کابل خیمه اعتراضی برپا می کنه؟ بسم الله وطن دوست در پاسخ می گوید:
اونجا پیش روی سفارت ایران اعتراض میکنیم و تا مدت نامعلوم همینجا میباشیم. همینجا باز با ملت همین سفارت ما صدا میکنیم که دولت شما، حکومت شما در امور افغانستان، در جنگ افغانستان دست دارند. اگر حکومت شما از همین جنگ دست نبردارند، همین جنگ به دولت و حکومت شما همونجا میرسه.
خب شما گفتین چند روز در مقابل ساختمان سفارت پاکستان به اعتراضاتتان دوام دادین. تو کدام ثمره به دست آوردین، کدام گپی را به دست آوردین که گویا این اعتراض شما را کسی شنیده باشه؟
بله هاج، بار اول است که یک جلسه سجانبه است یا چار جانبه است جور شده و جور میشه. این مستقیم پاکستان هم هست. دیگه پیش روی سفارت پاکستان، اعضای سفارت پاکستان خواسته تا همراه ما گپ بزنه. ما وقت نداریم به این خاطر که این پرسش های ما را جواب داده نمیتونه، به خاطر که پاکستان مدت طویل است که در امور افغانستان دست داره و افغانها را میکشه. به این خاطر 13 روز ما اینجا بودیم، همین 13 روز پاکستان میخواست که همراه ما گفت زنه. گفت در مردم است، اگه مردم خیزش کنه صلح میاد. ای باری اول است افغانستان که تو حرکت از هلمند شروع میشه تا کابل میاد، پس دای آگست از کابل به طرف بلخ پایلوچ میره. مردم از پا بیدار میکنه، به مردم این میگوید که اگر شما مداخله کنی در بین طالب ها و حکومت، تمی جنگ که حالا در افغانستان روان است، بعضی سفارت ها دست دارن در این جنگ، بعضی استخبارات ها دست دارن، این جنگ از بین میره.
ببینین وطن دوست صاحب، شما در مقابل دفتر سازمان ملل متحد همچنان در برابر سفارت امریکا هم ایستادین، یعنی این نتایج داشته که حال به سفارت ایران روبرو میشین یا در برابر سفارت ایران میستین؟
در اینجا چند گفه است. گفه اولی است که ما به مردم افغانستان میگویم که این سفارت ها در جنگ افغانستان دست دارد. گفه دیگه اینجا است که از اینجا باز با ملت یا می سفارت ماست میخواهیم که شما باید مداخله کنید، شما باید از حکومت خود بخواهید که دیگر در این جنگ مداخله نکنه، در امور افغانستان مداخله نکنه، در خاک و آب افغانستان مداخله نکنه.
شما گفتین که در دوم اگست پای پیاده به سوی بلخ میرین، یعنی شمال افغانستان میرین. امی اعتراضاتتان تا چی زمان دوام میکنه و چی نتایج خواهد داشت به نظر شما؟
از کابل تا بلخ بسیار ولایت ها است، بسیار مردم است. در این راه ها ما امرایشان گفت میزنیم که نجات افغانستان در صلح است، نجات افغانستان در آتش بس است. اگر ما میخواهیم که افغانستان نجات بدهیم، یگانه راهی هست که ما باید به طرف صلح بخیزیم و صلح خواهی کنیم. اگر نی امی جنگ همگی ما را میکشه، من میرم به طرف بلخ و اینجا باز یک جلسه کلان خواهد داشتیم، پس از بلخ میرم به طرف هرات. یعنی انشاءالله تا اون زمان اعتراضات ما میتو ادامه خواهد داشت، یا صلح میه یا ما دمیر را میمریم.
بسم الله وطن دوست مسئول مطبوعاتی حرکت مردمی صلح‌خواهان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پیشتر گفتیم که حرکت مردمی صلح‌خواهان یک نامه خون‌آلود را در اعتراض به مداخله پاکستان در جنگ افغانستان امروز به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپردند. در این موضوع پاکستان باقی می‌مانیم. پاکستان امروز شاهد انتخابات پارلمانی است. اکنون در پاکستان 5:45 عصر است، یعنی تا 15 دقیقه دیگر تمام مراکز رای‌دهی مسدود خواهد شد و فیصله ابتدایی بعدا در جریان امشب اعلان میشه که کدام حزب برنده این انتخابات است و فیصله نهایی هم قرار است فردا اعلان شوه. دقایق بعد از این که مراکز رای‌دهی در پاکستان امروز 8 صبح گشایش یافتند، یک حمله انتحاری در شهر کوئته در مرکز بلوچستان هم رخ داد که دو ده ها تن کشته شدن و مسئولیتش گروه داعش به عهده گرفت. در انتخابات امروز دو حزب عمده، یعنی مسلم لیگ نون مربوط به نواز شریف و تحریک انصاف پاکستان مربوط به عمران خان، در یک رقابت تنگاتنگ قرار دارند. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل میشنویم.
31 نفر امروز در کویته در اثر یک حمله انتحاری کشته شده و 35 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه ساعت بعد از گشایش مراکز رای‌دهی در انتخابات عمومی پاکستان صورت گرفت، انتخاباتی که گفته می شود مملو از دستکاری های قبلی بوده است. در این انتخابات حزب مسلم لیگ نون مربوط به نواز شریف که در حبس قرار دارد و تحریک انصاف پاکستان که مربوط به عمران خان است در برابر هم قرار دارند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان امروز در نزدیکی یکی از مراکز رای‌دهی که در آن رای داد به خبرنگاران گفت:
من آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
امروز به همه پاکستانی ها میگویم رای بدهید. نمیگویم که به تحریک انصاف رای بدهید. برای هر حزبی که میخواهید رای بدهید. این مهمترین انتخابات در تاریخ پاکستان است. این اولین چانس برای شکست دادن دو حزب است که در 30 سال گذشته قدرت را در این کشور در دست داشتند و در گرفتن قدرت با هم نوبت کردند.
این اظهارات عمران خان ساعت بعد از حمله کویته صورت گرفت، حمله که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفته است. داعش در آغاز این ماه مسئولیت یک حمله انتحاری دیگر را هم به دوش گرفته بود که در منطقه مستونگ بلوچستان رخ داد و در آن حدود 150 تن کشته شدند. پروسه رای‌دهی انتخابات امروز در پاکستان مملو از خشونت ها بوده است. صبح امروز در اثر تبادله آتش در یک مرکز رای‌دهی در منطقه سوابی در نزدیکی اسلام آباد، یک عضو جوان تحریک انصاف پاکستان کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس به رادیو آزادی گفت که تبادله آتش بین حامیان تحریک انصاف و عوامی نشنل رخ داد. سروی ها نشان می دهد که در رقابت انتخاباتی امروز دو حزب در کشمکش تنگاتنگ قرار دارند، یعنی حزب مسلم لیگ نون و حزب تحریک انصاف پاکستان. جایگاه سوم را در انتخابات عمومی پاکستان حزب پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان دارد، حزبی که رهبری آن را بلاول بوتوی 29 ساله پسر صدر اعظم سابق و مقتول بی‌نظیر بوتو دارد. تحلیلگران می گویند اگر تحریک انصاف پاکستان و حزب نواز شریف هیچ کدام برنده اکثریت کافی برای پیروزی در این انتخابات نشود، ائتلاف با حزب مردم می تواند تصمیم گیرنده باشد. حدود 106 میلیون تن در پاکستان واجد رای دهی برای 342 کرسی اسامبله ملی یا ولسی جرگه پاکستان و اسامبله های ایالتی در خیبر پختونخوا، پنجاب، سند و بلوچستانند. 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی برای اقلیت های غیر مسلمان اختصاص یافتند. انتظار می رود نتایج ابتدایی این انتخابات امروز و نتایج نهایی آن فردا اعلان شود.
پاکستان امروز در موج از خشونت ها شاید انتخابات پارلمانی است و قرار است تا 10 دقیقه دیگر مراکز رای دهی در سراسر پاکستان مسدود شوند. به گفته برخی از سیاسیون پاکستانی، انتخابات پارلمانی کنونی نه تنها آینده روند دموکراسی را در کشورشان روشن خواهد ساخت، بلکه بالای وضعیت در افغانستان نیز تأثیر گذار خواهد بود. افراسیاب خطک، یکی از رهبران حزب عوامی نشنل پاکستان، از این سیاسیون است که ساعت پیش در یک صحبت تلفنی با او موضوع انتخابات پاکستان به بحث گرفتم.
انتخابات امروز که در پاکستان دایر میشه اهمیت حیاتی داره برای آینده دموکراسی در پاکستان، چرا که اینجا بسیار اتهامات موجود هست پیش از انتخابات که گویا موسسات اردو و قضایا در مخالفت به نواز شریف و با حمایت به آقای عمران خان در پروسه انتخابات مداخله کردند. یعنی انتخابات موجود منصفانه و عادلانه نیست. از این خاطر خیلی مهم هست که بعد از نتایج انتخابات چی تصویر سیاسی در پاکستان به نظر خواهد رسید. این در 24 ساعت آینده ما در خواهیم کرد.
شما گفتین که یک پروسه حیاتی به دموکراسی پاکستان است. همچنان در افغانستان مردم افغانستان خیلی میخواین بفهمند که کدام از بسر قدرت میایه و پالیسی خارجی ازی برای افغانستان چی خواد بود و ای چی رول را به افغانستان بازی خواد کرد در جنگ و یا در صلح افغانستان. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
اینجا احزاب دموکراتیک مانند حزب مسلم لیگ برابری آقای نواز شریف، حزب پیپلز پارتی برابری آقای زرداری یا بلاول بوتو زرداری، حزب عوامی نشان پارتی برابری اسفندیار ولی خان و همینطور دیگر احزاب، اینها خواهان مناسبات خوب با کشور دوست و برادر افغانستان هستند. اینها مخالف با مداخله در افغانستان هستند و حمایت از طالبان که عزیز صورت می گیره این عذاب نام گرفته مخالف به سیاست هستند. به طرف دیگر حزب آقای عمران خان هست که با اردوی پاکستان مناسبت خیلی نزدیک داره. آنها طرفدار سیاست پیشین پاکستان که تا هنوز ادامه داشته هست، یعنی حمایت از طالبان در افغانستان و حمایت از ادامه جنگ در افغانستان هستند. از این خاطر نتیجه انتخابات پاکستان برای افغانستان خیلی اهمیت دارد. ما امیدوار هستیم که مردم دو کشور که با هم برادر هستند و یک دیگر را یاری خواهند رساند، چرا که صلح با مفاد هر دو مردم هست، مردم پاکستان و مردم افغانستان.
اگر حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان که نزدیکیش با اردو گفته میشه ای برنده نشه و در مقابل حزب پیپلز پارتی از بلاول بوتو زرداری و یا همچنان حزب مسلم لیگ نون از نواز شریف برنده شوه یا اینا ائتلاف کنن، شما فکر میکنین که باز مداخله فوج در حکومت کم خواد بود و میتونه سر صلح افغانستان هم تاثیر داشته باشه؟
حتما تاثیر مثبت امکان تاثیر مثبت خواهد داشت، چرا که ما شاهد تنش های بودیم که در بین حکومت آقای نواز شریف و جنرال اردو بوده و یکی از موضوعات همین موضوع افغانستان بوده. مناسبت با هند هم موضوع مهم است که آقای نواز شریف طرفدار نرمال ساختن مناسبات با کشورهای همجوار پاکستان هستند، بدر اردو مخالف با این موضوعیشان بود. از این خاطر ما فکر میکنم انتخابات خیلی مهم هست.
افراسیاب خطک یکی از رهبران حزب عوامی نشنل پاکستان بود که در مورد انتخابات پارلمانی این کشور که امروز برگزار شده با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. کمیسیون ویژه بررسی اسناد نامزدان که متهم به فرماندهی گروه‌های مسلح غیر مسئول هستند میگوید این اتهام‌ها در برابر برخی از نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها وجود داشته است. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون رسیدگی شکایت‌های انتخاباتی هرچند از شماری نامزدان نام نمیبرد، اما میگوید اتهام‌ها در برابر شمار از این نامزدان به اندازه‌ای سنگین است که نیاز به بررسی یا تایید نهادهای امنیتی ندارد. و امروز انگام ارائه دستاوردهای این کمیسیون تاکید کرد که این کمیسیون به گونه بی‌طرفانه در حذف نام‌های نامزدان عمل کرده و زیر تاثیر فشارهای سیاسی نخواهد رفت. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که برخی از نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در موارد چون داشتن افراد مسلح غیر مسئول، همکاری با دشمن، بد دست داشتن در ناامنی‌ها دخیل بودند. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید این شکایت‌ها تثبیت شده و کمیسیون ویژه بررسی اسناد نامزدان که متهم به فرماندهی گروه‌های مسلح غیر مسئول هستند در این باره تصمیم می‌گیرد. به گفته آریایی این نامزدان متهم مشمول برخی از نمایندگان برحال مردم در ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها هستند.
برای مردم افغانستان یک بار دیگر تعهد میدیم که انشالله کاملا بی‌طرفانه، کاملا عادلانه قانون را تطبیق خواهد کردیم. موارد دیگری همکاری با دشمن است که ما متاسفانه تا شکایاتی را هم داریم در زمینه که بعضی از کاندیدا هستند که در گذشته ها مواردی از همکاریشان با دشمن چی از طریق ارگان کشفی وزارت دفاع ملی یا وزارت امور داخلی و امنیت ملی تثبیت شده است که در رابطه با او هم تصمیم خواهد گرفتیم.
دست داشتن برخی از نامزدان با دشمن، داشتن افراد مسلح غیر مسئول و یا فرماندهی این گروه ها، دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، غصب دارایی های عامه، به انجام جرایم سازمانی یافته اتهام هایی هستند که در برابر برخی از نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها وجود دارد. آریایی میگوید شکایت ها در پیوند به نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را که متهم به این موارد هستند به 3 کاتگوری دسته‌بندی کردند. او میگوید در برابر دسته اول این نامزدان شکایت ها به پیمانه سنگین هستند که نیاز به بررسی ندارند. فهرست نام های کاتگوری دوم نامزدان برای بررسی و تایید به نهادهای عدلی و امنیتی فرستاده شده است. در این میان دسته سوم این نامزدان کسانی هستند که به گفته این کمیسیون شکایت در برابرشان وجود دارد و نیاز به بررسی ندارند. این کمیسیون میگوید تاکنون 200 شکایت و اعتراض را نسبت به فهرست ابتدایی نامزدان ثبت، تصنیف، بررسی و تحلیل کردند. کمیسیون ویژه بررسی اسناد نامزدان که متهم به فرماندهی گروه‌های مسلح غیر مسئول هستند از شمار نامزدان متهم نام نمی‌برد، اما تاکید می‌ورزد که احتمالاً هفته آینده و پس از دستیابی به اسنادی که از سوی نهادهای امنیتی و عدلی در پیوند به تاییدی دست داشتن برخی از نامزدان در ناامنی‌ها و همکاری با دشمن به دست می‌آورند، تصمیمشان را در این باره اعلام خواهند کرد. از این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت‌های داخله، دفاع، امنیت ملی و ارگان‌های محلی هستند و در چارچوب کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی شکایت‌ها را در پیوند به نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها بررسی و تصمیم نهایی را در آن باره کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام می‌کند. اکنون نهادهای ناظر انتخابات استقلالیت کمیسیون ویژه بررسی و رسیدگی به شکایت‌ها در پیوند به نامزدان را به دیده شک می‌نگرند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می‌گوید از اینکه فیصله‌های کمیسیون ویژه رسیدگی به بررسی و شکایت‌ها در پیوند به نامزدان متهم برای گیری گذاشته شده است و و آن نامزدان متهم که از نفوذ قوی برخوردارند ممکن کمیسیون را زیر فشارهای سیاسی و تهدید قرار دهند.
چیزی که ثابت شده باشد در اون صورت که شما نیازی به رای گیری ندارن که اکثریت و اقلیت شود، ما انتظار از این داریم که آریایی صرف حفظ امویت و حرمت جایگاه همی کمیته در قانون و همچنان خود کمیسیون شورای انتخاباتی که در اون نقش داره بتونه تصامیم عادلانه بر حسب قانون و دور از فشارها و دغدغه‌های سیاسی و سلیقوی انجام بده. احیانا اگر چنین موارد بعد میخوام با نهادهای مدنی و مطبوعات و مردم افغانستان با شریک بسازم و از محافظه‌گری باید کار نگیرم.
آقای رشید میگوید اگر این کمیسیون نتواند استقلالیتش را در برابر اعمال نفوذ سیاسی حفظ کند، خیانت بزرگ را در برابر مردم و بر روند انتخابات انجام خواهد داد. رادیو آزادی 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با سلطان محمد سرور.
مقامات امنیتی فاریاب میگویند در انفجار امروز در یک دوکان تلفن‌های موبایل در شهر میمنه 7 نفر از غیر نظامیان زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیتی فاریاب، میگوید که یک طفل خردسال نیز میان زخمیان است. در یک رویداد دیگر در غزنی، حدود 40 شاگرد یک مدرسه دینی با گمان ارتباط با شورشیان طالب از جانب نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 100 مکتب ولایت لوگر که برای مدت از سوی طالبان مسدود شده بود دوباره گشوده شدند. سفیر فرانسه در افغانستان از ولایت هلمند بازدید میکند. پلیس پنجشیر از دستگیری یک مسئول طالبان خبر میدهد. 10 میلیون نفر از مردم پاکستان برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود امروز رای می دهند. مراکز رای دهی از ساعت 8 صبح زیر تدابیر امنیتی شدید گشوده شده است. رئیس جمهور ایران می گوید کدام ضرورت به پاسخ گفتن به چیزی که آن را تهدیدهای پوچ رئیس جمهوری امریکا خان نمی بیند. ارنا، خبررسانی دولتی ایران، این سخن را امروز بعد از آن گزارش داد که رئیس جمهور روحانی با جلسه کابینه گفت که تهدیدهای بی اساس برخی رهبران امریکا ارزش پاسخ ندارد و باید در عمل به آن پاسخ دهیم. و گزارش ها می رساند که در نتیجه سلسله حملات در داخل و اطراف شهر سویدا در جنوب سوریه 10 نفر کشته و زخمی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در این بخش برنامه اخبار ورزشی آماده نشر است که نسیم شفق پیشکش می کند.
کرکت بورد افغانستان اعضای تیم ملی کرکت را برای مسابقات 20 اوره و 1 روزه در برابر آیرلند امروز مشخص ساخت. نوروز منگل، رئیس کمیته گزینش این بورد، گفت که در گزینش ورزشکاران توانایی در نظر گرفته شده و نتایج آن خوب خواهد بود. در این لیست نام های حضرت زازی، وفادار مهمند و سید احمد بازیکنان جوان و میرویس اشرف بازیکن سابقه دار تیم ملی نیز به چشم می خورد. آقای منگل می گوید که شاپور زدران، نورعلی زدران و حمید حسن به علت جراحت هایی که در ناحیه پای برداشتند نمی توانند در این مسابقات اشتراک کنند. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند از 20 تا 31 ماه اگست به میزبانی آیرلند 3 بازی 20 اوره و 3 بازی 1 روزه را انجام خواهند داد. در مسابقات فوتبال میان تیم های 15 سال 4 کشور، افغانستان دیروز تیم قرقیزستان را شکست داد. در این بازی که در ازبکستان انجام شد، تیم افغانستان 2-1 تیم قرقیزستان را از پیش رو برداشت. این مسابقات هفته گذشته میان تیم‌های 15 سال افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان آغاز شده است. و فدراسیون بوکسینگ افغانستان میگوید که 20 تن از ورزشکاران افغان در مسابقات لیگ برتر مژزنی در هند اشتراک می‌کنند. عبدالله شکیب، رئیس این فدراسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان ورزشکاران کشورهای مختلف از سوی عامر خان، مژزن مشهور بریتانیایی، راه اندازی می شود. آقای شکیب می گوید که این 20 مژزن افغان از میان 10 ورزشکار انتخاب شده و توقع می رود که در این لیگ درخشش خوب داشته باشند.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاه است و ما جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرند، اما به یاد داشته باشین که برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون با دو برنامه هفتوار رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات همی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه همی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروان و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیش داره باید دوسیش فرستاده شود و در عصر وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع دیسلا را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب آقای ایثار، میشه از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین؟
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین‌المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به این شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت میگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای ایثار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و نوبر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
تا تو بودی نزد خوبم یه تو باره داشتم،
ملنگم کردی در صحرای عشقت، گرفته دامنم سودای عشقت. شنونده های گرامی، شاید شما هم با شنیدن این دو بیتی فهمیده باشید که امروز در مورد ملنگ و ملنگی صحبت میکنیم.
ای جوانی از کفم رفتی و یادت بخیر.
شما با شنیدن کلمه ملنگ چی فکر میکنید؟
سلام میگد بازدار میتلویز تاویزه کامی و سر مردم مفروخ.
آیا میدانید که ملنگ واقعی چی خصوصیاتی دارد؟
بسیار مردم های بجا رسیده می باشند، مردم های خوب می باشند.
از نام ملنگ در ادبیات و فرهنگ افغانا چگونه یاد شده است؟
در اشعار متعدد، حتی در اشعار سپید ملنگ دیده می شود.
در برنامه امروز در آغاز در مورد کلمه ملنگ و تاریخچه آن بحث می شود. این که چند قسم ملنگ وجود دارد و موقف ملنگ در ادبیات و فرهنگ افغانا چگونه آمده است، در این ارتباط هم گپ می زنیم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. با ما باشید.
دوستان شنونده، زمانی که نام از ملنگ گرفته می شود، حتما لباس کهنه، موهای جولیده، کچکول و عصای آنها در نظرتان مجسم می شود و فکر می کنید که فقر و بیچارگی روزگار آنها را به این وضعیت دچار ساخته است، در حالی که این گونه نیست. کلمه ملنگ اکثرا به کسانی اطلاق می شود که دنیا را ترک کرده و صرف در عشق خدا و عبادت آن غرق شدند. الکوزه طیب، یک تن از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی، در مورد تاریخچه ملنگ معلومات می‌دهد.
ابراهیم ادهم رئیس جمهور خراسان بود و خراسان یک امپراتوری بود و این خودش ملنگ شد. یک کمپلک کونه خودکت خود گرفت و رفت طرف جنگل و شب و روز عبادت خداوند میکرد. یک ملنگ دیگر دید که خود یک جام گرفته بود که دیگه او میخوره، یک ذره از زمین درختار میوه یک چیزی که بود امور میخورد. بازی گفت که باشی ملنگ خیشه رقم او میخوره. دوستم تو سر زمین میمونه و زمین او خورد. بازی ممو جام و یا کاسی یاو که بود گفت این بزرد نمیخوره. از او پرسان میگونه که ملنگ تو برای ما یک دعا کو که خداوند برای ما اولاد بده. یک سال بعد که میشه خداوند برای می آدم اولاد میته. بازی آدم امرای موسی علیه السلام روبرو میشه و موسی علیه السلام میگه که موسی شما گفتین که نصیب شما اولاد نیست. این یک ملنگ برای ما دعا کرد، خداوند برای ما اولاد داد. موسی علیه السلام میگه به نام خدای کیلو گوش بده هیچ کس برش نمیته. بالاخره کتی اینمی ملنگ روبرو میشه، برای او میگه که یک کیلو گوش به نام خدا بده. او کارت میگیره و از مختلف اعضا برای او گوش میته. موسی علیه السلام میگه چرا از یک اعضای بدن نمیتی؟ میگه شما به نام خدا خواستین و خداوند نخواهد که از یک جای دیگه خواسته باشه، ما از دیگه جای برید بتو مازیلی از کل بدنم کم کم میشه دادم که به نام خدا شما خواسته بودید.
شماری هم از دم و دعای ملنگ ها یاد کرده میگویند هر زمانی که مریض باشند و نزد ملنگ بروند و آنان را دم کنند، مریضیشان صحت یاب میشود. بهاره، یک تن از دختران جوان میگوید یکی از روزها که او سخت سردرد بود و ملنگ او را دم انداخت، سردردیش خوب شد.
بر ما دوایش کفایت نکنه که ما خچ دیده توان ما از برشان میتیم. یک روز سردرد بودم، ما کجا آمدند گفتم سرم درد میکنه، یک دم پرتی برم دم برم انداختک، از توکل الله دیگه شفا دهنده شد برم. بسیار مردم های بجا رسیده میباشند، مردم های خوب میباشند.
خانم صفیه باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان میگوید قبلا ملنگ ها به دروازه هایشان میکوبیدند و مردم را به دور خود جمع میکردند و بعضی اشیایی را که با خود آورده بودند به فروش میرساندند.
جان مادر خود صدا ملنگا میمد، صدا میکرد زنا را در دور خود جمع میکرد، باز دار میتلبیس تاویزه کامی آور سر مردم مفروخت و بازوبند مفروخت. اون تو کارا را میکرد، یکانه که علاقه من میبود بر خود میخرید، پشت میکرد در گردن خود.
از سوی دیگر لطیفه الطاف، باشنده شهر مزار شریف، در مورد ملنگ های شهر مزار شریف و پیشه آنان میگوید
اینا کسایی هستند که شامل یک گروه هستند، شامل یک باند هستند و اینا میرن دروازه را تک تک میکنن، به شکل متصمیمی میشن و صحبت میکنن، شناسایی میکنن که سطح زندگی خانواده چطور هست، چطور به این خانه راه پیدا کنیم. حتی ما شنیدیم که وارد خانه ها شدن یک بار، دو بار، سه بار تا که بالاخره راه خود را پیدا کردن، از امو خانه امو اشیای مورد نظر خود را گرفتن و رفتن. خانواده ها این آگاهی برشان داده شون و این آگاهی را داشته باشن که اونا را وارد خانه خود نکنن و راه نتن. اینا باید جمع‌آوری شون. متاسفانه بیشتر کسای قربانی این موضوعات شده که امی ذهنیت داشتن. ای که اینا دوست خدا هستن.
خانم الطاف قصه یکی از دوستانش را که به خاطر نداشتن اولاد از امریکا به شهر مزار نزد ملنگ آمده تا صاحب اولاد شود این چنین میگوید:
در شهر مزار شریف یک منطقه را میگن می کسایی که دم میکنن تصرف کردن به عنوان یک شغل پیشه او را برای خود اختیار کردن. حتی یک از دوستای ما که در کشور آمریکا زندگی میکنن همونجا تولد شدن، کلان شدن با او فرهنگ آمریکا که اولاد نمیتونستن به دنیا بیارن، حتی دو بار هزینه کردن از آمریکا به شهر مزار شریف پیش همی مردما که بچه‌ی ملنگ و ساده بودن به خاطر تعویض دم که ما بتونم اولاد به دنیا بیارم. یعنی مردم تا این حد معتقد به دم و تعویض و همی ملنگا هستن که متاسفانه بیشتر امروز قربانی همی مردما شده و بیشتر پولای ما رو بردن.
اما نسیمه باشنده ولایت کابل میگوید هر وقتی که ملنگ ها به خاطر خواستن آرد یا بعضی چیزهای دیگر به خانه ایشان می آمد او دروازه را برایشان باز نمی کرد. این که چرا در این باره از خانم نسیمه بشنوید:
من دیگه هیچ بازی نمی خوردم، نمی ماندم داخل حولی. مردم بازی دادن بیار اطلاعاتتان که ما تاویز میتیمات میکنیم تا زدن خانه را. شوهر من گفته بود که تو صبح نی دیگه صبح میمری. بازی دیگه صبح که آمده ایره خوب لد کرد، گفته اینه تو دروغ گفتی با من پیسی مرام گرفتی. گفته من زنده هستم اینه و می خاطر باز مار نسیت کده باشی کنم کلش بر دوزی می آیند بشتک دوزی می کنن.
لیدای 13 ساله باشنده شهر کابل قصه یک ملنگ را که به خانه همسایه ایشان آمده بود این گونه توضیح داده می گوید:
یک همسایه ما بود خوشش وطن خود رفته بود، ملنگ آمده بود پیش دروازه تق تق زد، گفت خیر من چوی صبحکیر ندارم، خیرات می طلبم، خیرم غریب هستم و من آن بتی او همسایه ما سنوش رفته بود تا کنان آره و گریختم.
گفته می شود در گذشته ها مردم احترام زیادی به ملنگ ها داشتند و معتقد به هر عمل و گفتار آنها بودند، اما در سالهای اخیر مردم آنقدر به دیده احترام به آنها نمی بینند. محبوب محبوبی مدیر فرهنگی باغ زنانه شهر کابل در مورد این که چرا قبلا مردم بیشتر به ملنگ ها عقیده داشتند می گوید:
از اثر احترام نهایت زیادی که به می طبقه می داره که بازم از گذشته ها و از قدیم و قدیم قبول شده است، فرهنگ منفی اما قبول شده از سالیان متمادی به این طرف. اینمیر مردم ما بدون از این که معلومات آگاهی داشته باشن اینمیر قبول کردن، ظاهرا فکر می کنن که اینمی یک چیز واقعیت است، اشخاصی هستند که قابل احترام هستند، در خانواده برای اولاد خود پرورش میکنه که بچه اینی بزرگ است، اینی ملا است، اینی مولوی است، اینی مثلا احمد است، محمود است، مکلفیت تو است که باید این احترام کنی. اینمی تربیه به حساب خانواده ها باعث بیخبری شده و تکرار هر عمل ما به شکل دائمی این عادت میشه، عادت ما بالاخره این گسترش پیدا میکنه، از مثبت یا منفی باشه. زمانی که این به شکل تکرار گسترش پیدا کرد و عادت شد این مبدل به فرهنگ میشه. ما باید مطالعه داشته باشیم، به کتابخانه ها رجوع کنیم.
قسمی که دیده می شود برخی ملنگ ها بر سر قبرها و هدیره ها شب و روز خود را سپری کرده و از هدیره ها حفاظت می کنند. حال بیایید از بعض مردم بشنوید که در مورد ملنگ ها چی نظر دارند.
من شبانه هستم باشنده قلعه فتلا. از نظر فرهنگ شهرنشینی ببینیم کار درست نیست، از نظر عزت نفس هم هر کس باید که این مسئولیت خود بپذیره، کارهای خرد و ریزه هم اگه باشه بکنن امید درآمد خود به دست بیارن. این کار زیاد مناسب نیست که مثلا انسان بخواد که از طریق عذرزاری بخواد پول جمع آوری کنه.
بلقیس هستم باشنده شهر کابل. در جامعه ما ای اشخاص که لباس های عجیب غریب میپوشن، سادو میگن، گدا میگن، یا ای که در بعض حالتا چیم مداهی میکنن که اکثرا به نظر من این مسلک اصلا مسلک مناسبی برای اشخاص خصوصا مردم شریف افغانستان نیست، درآمد حلال به دست بیارن.
این که کلمه ملنگ چیست و در اجتماع فرهنگ و ادبیات افغان ها چگونه از ملنگ یاد آوری شده است، در این مورد همکارم شمیلا جاوید با نورالله کوثر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب
می‌کند.
استاد اگر لطف کرده بگوین که ملنگ یعنی چی؟
ملنگ یک کلمه قدیم فولکلوری ادبی است که که در زبان‌های متعدد امی مرزوبوم افغانستان، ایران، تاجیکستان، پاکستان، این مناطق حتی در هندوستان این کلمه به کار رفته. شخصی را گفته میشه که تارک دنیا باشه و به منظور یک هدف دنیا را ترک کرده باشه، این را به نام ملنگ یاد میکنم. ملنگ ها معمولا آنانی هستند که با دنیا سازگاری ندارن، بیشتر هدفشان عقبا و آخرت میباشه و یا یک هدف مشخصی را که اونا تعیین کرده میباشن به اون هدف زندگیشان را در چارچوب رسیدن به اون هدف عیار میکنن.
در ادبیات دری چگونه آمده نام ملنگ؟
کلمات ملنگ معمولا در ادبیات دری، در نثر، در نظم، در رباعیات، در غزلها، در ثلاثی و خماسی، در اشعار متعدد، حتی در اشعار سپید ملنگ دیده می شود که کلمه عزتمندانه بوده، کلمه بی آلایش بوده. حتی شعرا و نویسنده های بسیار بزرگ این کلمه را در اماکن استغنا و بی پروایی و در اماکن سرشاری به کار بردن. مثلا بهلول با وجودی که در خانواده شاهی بود ولی خیلی بی پروا برای خود زندگی ملنگی انتخاب کرده بود. بعدن هم دیده می شود که به نحوی ولو که همین لفظ ملنگ نبود، لفظ درویش یا لفظ مثلا فقیر و لفظ مشابه از این الفاظ قلندری داشتن.
بله، خب در سابقه زیاد مردم احترام میکردن، اما آله برعکس. چرا؟
چون کلمه ملنگ به معنای مرد نیکوکاری که با کس ضرر نمیرسان و زندگی تنها و عزلت میگذید، این را به نام ملنگ یاد میکرد
و به خاطر
احترام داشتن. بسیار زیاد درویش و ملنگ ها و اینا را احترام داشتن. ولی بعدها متاسفانه که از این واژه سوء استفاده ها قرار گرفت، چون برخی ها در لباس ملنگ معتاد به مخدرات چرس و امثال از این بودن. یا مثلا جامعه ملنگ راپور های خانه های مردم به نام ملنگ با خانه های مردم رابطه پیدا کرد و بالاخره به گروپ های سارقین و مجرمین و گروپ های جنایتکاران راپور های از خانه داده شد.
بله، یعنی چی فکر میکنین استاد؟ فعلا ملنگ حقیقی در جامعه افغانی وجود نداره؟
فکر نکنم که تا جایی که ما شناخت داریم انسان هایی که واقعا زندگی ملنگی گزیده باشند ببینیم.
تشکر.
سلامت باشه.
خب شنونده های عزیز، با امید اینکه برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشد، ما هم با شما خدافظی می کنیم تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر. الله یار و مددکارتان.
لا لا جان، لا 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 لا، دست کو بالا، هر دو من دیوانا، شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبی دیوانا. قدرت من منشی مایی تو لالا جان، بیا که با هم وطن بسازم بزور بازوی خود بنازم لالا جان. لالا لالا دست کو بالا، هر دو هست من دیوالا، شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دی بالا.
در دنیای فانی نه قدرت نه شهرت نه پیسه، اگه گناه من است که عاشق این وطن ها، بدان تا جهان است عاشق این سخن ها. یک روز خوب میایه که با هم باشیم، قدی یک دیگه بدان فرار نکنیم،